رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگانی عزیز، امروز شنبه 16 ایولی سال 2016 میلادی است. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است و در استودیا در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور. ابتدا مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. در ترکیه در کوشش تبادلات دولتی از سوی گروهی از نظامیان 161 نفر به هلاکت رسیدند. مسئولیت حمله تروریستی در شهر نیسای فرانسه را گروهی دولتی اسلامی به ذمه گرفت و قندیل بلوچ خانم مدل پاکستانی از سوی برادرش کشته شده است. تفصیل خبرها. نخست وزیر ترکیه بینالی ایلدیرم گفت که در پی تلاش تبادلات دولتی از سوی گروهی از نظامیان کشور 161 نفر به هلاکت رسیده و 1440 کسی دیگر زخمی شدند. روز 16 ایول با شبکه تلویزیونی خبر ترک از بازداشت 2839 نظامی دست داشته در کوشش تبادلات دولتی خبر داد. شب گذشته یک گروه از نظامیان ترک اعلام داشتند که به هیئت فرماندهی اتحاد نخواهند کرد. شورای صلح که با آن افسران والا مقام شامل بودند درباره در ترکیه جاری شدن وضع نظامی و برکناری حکومت فعلی خبر داد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان بعد از ظهر روز 16 ایول اعلام داشت که تلاش تبادلات دولتی از سوی گروهی خردی نظامیان کشور ناکام شد و سرکرده های تبادلات را مجازات سنگین انتظار است. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. مسئولیت حمله تروریستی در شهر نیسای فرانسه را گروهی دولتی اسلامی به ذمه گرفت. در یک اعلامیه از طریق اینترنت سیتیز جون گفتند که حمله را یک عضو این گروه انجام داده است. از این پیش مقامات امنیتی فرانسه گفتند که درباره رابطه های حملگر با گروه های تندرو اطلاع زیر دست نیست. شهروندی تونس تبار فرانسه محمد لیاوی ایج بولیل شب 14 ایول هنگام تجلیل روز باستیلیا در سویل انگلیسی در نیسا ماشین بارکش را با ازدحام آدمان زد. در این حادثه 84 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 200 نفر مجروح شدند. راننده از طریق کارمندان پلیس کشته شد. روزی 16 ایول خبر داده شد که 4 نفر با گمان دست داشتن در حمله تروریستی در نیسا بازداشت شدند. با اطلاع فرانس پرس، کارمندان پلیس 3 مرد را صبح روزی شنبه و یک نفر دیگر را یک روز پیش دستگیر کردند. با نوشته خبرگزاری، همسر سابق راننده ماشین بارکش که جدا از او زندگی میکرد هنوز هم در بازداشتگاه است. تا یکم سال اخیر این 3 حمله بزرگ تروریستی در فرانسه میباشد. از ماه نوامبر در فرانسه وضع فوق‌العاده جاری است. رئیس جمهور فرانسه هولم بعد از حمله در نیسا مهلت وضع فوق‌العاده را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. قندیل بلوچ خانم مدل پاکستانی از سوی برادرش کشته شده است. روزنامه انگلیس زبانی داون خبر داد که این حادثه صبح 16 ایول در شهر مولتون واقع در ایالت پنجاب به وقوع پیوست. رئیس پلیس منطقه اعظم سلطان کشتار را ناموسی خوانده است. با گفته او برادرش پس از قتل قندیل بلوچ فرار کرده است و حالا او در جستجو قرار دارد. قندیل بلوچ اکسایش از دیدار با یک مفتی پاکستانی در ماه رمضان را رسانه کرده بود. بنا به این اکس ها مفتی عبدالقوی در کنار قندیل بلوچ نشسته است و در آن روز ماه رمضان بالای میز نوشاکی ها و سیگار به چشم می رسند. در حالی که در این ماه شریف برای مسلمان ها از بامداد تا شام چیزی خوردن و نوشیدن و استعمال تماکو قطعی منع است. مفتی عبدالقوی گفته است که او با خانم بلوچ فقط به خاطر صحبت در موضوع اسلام ملاقات کرده است. دیرشاد نظروف ورزشگر مشهور تاجیک پرچم بردار تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی های تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا انتخاب شد. این تصمیم هم در جلسه اسامبلی 15 ژنرالی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 16 ایول در دوشنبه گرفته شد. یادآور می شویم دیرشاد نظروف اولین ورزشگر تاجیک است که با بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دا ژانیرو برزیلیا رو خط گرفته است. او مهمه‌ای سال گذشته در مسابقه جهانی سلسله گرانپری اوید با گروزاندازی در جمهوری چک با نتیجه 79 متر و 36 سانتی متر مقام دوم را کسب کرد و به حق شرکت در بازی‌های المپیک در ریو دا ژانیرو مشرف شد. المپیاد نوبتی برای دلشاد چهارمین به شمار می‌رود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه‌های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. کوشش ناکام تبادلات دولتی در ترکیه پشت پرده کودتای نظامی کیهان نشستند. بنان و اناناس برای آش خدایی، گروه های ویژه در حصار در منرکه ها طرز آراستن دستورخان را نظارت میکنند. و نفس تازه به منطقه های زهرالود، اتحاد اروپا برای پاکسازی ویلیت سخت از پرتوگاه های رادیاسیونی 7 میلیون یورو جدا کرده است. اما شروع میکنیم از رویداده که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. نخست وزیر ترکیه اعلام داشت که در پی تلاش تبادلات دولتی از سوی گروهی از نظامیان 161 نفر به هلاکت رسیده و 1440 تن دیگر زخمی شدند. بینالی ایلدریم روز 16 یول به شبکه تلویزیونی هبر ترک همچنین از بازداشت 2839 نظامی خبر داد. قبلا مقامات رسمی اعلام داشتند که 5 ژنرال و 29 افسر بلندپایه ارتش بنابر دست داشتند در تلاش تبادلات دولتی به خاطر سرنگون کردن حکومت رجب طیب اردوغان از مقامهایشان برکنار شدند. اما معلوماتی که اجرا کننده وظیفه رهبری ستاد ارتش ترکیه ژنرال امید دوندار درباره قربانیان نارامی های شب گذشته ارائه کرده است از آمار پیشنهاد نموده نخست وزیر فرق میکند. ژنرال دومدار در انقره به خبرنگاران گفت که در جریان تلاش تبادلات دولتی 104 سرباز طرفدار کودتاچیان به هلاکت رسیدند و افزود که 90 نفر به شمول 41 پلیس و 47 غیر نظامی نیز شهید شدند. گفته می شود که کوشش تبادلات دولتی از سوی فرماندهان نیروهای هوایی ترکیه، ژاندارمری که به هیئت ارتش شامل است و چند قسم نظامی زیر پوشی صورت گرفته است. شب گذشته یک گروه از نظامیان ترک اعلام داشتند که به هیئت فرماندهی اطاعت نخواهند کرد. شورای صلح تأسیس کرده آنها که با آن اساساً افسران والا مقام شامل بودند درباره در ترکیه جاری کردن وضع نظامی و برکناری حکومت فعلی خبر داد. میانی کودتاچیان و کارمندان پلیس سو امنیتی صادق به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان زد و خوردها به وقوع پیوستند. رئیس جمهور بعد از ظهر 16 یول اعلام داشت که تلاش تبادلات دولتی از سوی نظامیان کشور ناکام شد و سرکرده های تبادلات را مجازات سنگین انتظار است. در نشست خبری در انقره او گفت که کوشش تبادلات از سوی گروه خرد در ارتش انجام شده است. در همین حال معلوم نیست که پشت صحنه این آشوب کیهان نشستند. مقامات هنوز رسما از کسی به عنوان طرح‌ریزی تبادلات دولتی نام نبردند. عباس جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی و همکار ما در رادیوی آزادی در صحبت با ما گفت که علاکه بعضی از مقامات انگشت اتهام سوی گروه نظامیانی جانبداری روحانی ترکی مقیم امریکا فتح الله گولن کردند.
این باور عمومی در ترکیه است و نه فقط در میان حکومتداران، بلکه حتی اپوزیسیون و مردم عادی، که گولن قبل از همه چیز، حتی قبل از اینکه اردوغان سر کار بیاید، قبل از سال 2002-2003، قبل از اون در مؤسسه های دولتی مهم، یعنی ارتش، پلیسیا، در دادگاه ها و در سیستم تحصیل دانشگاه ها و مکتب ها نفوذ کرده است، آدم های زیادی داشته است و اینها بدون اینکه بگوین طرفداریشان از کی هست نفوذ پیدا کردن و بالا رفتن حتی در ارتش. این تصور عمومی هست و غیر از آقای اردوغان که مستقیما گولن رو نمیگوید، بقیه به فکت و همیشه غیر مستقیما مستقیما میگویند که کسی که در پنسیلوانیا نشسته است، چون که این مجبور نشد بره و خودش را برای اینکه دادگاه قبل از اردوغان از دادگاه به گریزاد را پرهیز کند رفت اونجا و از اونجا گفته میشود که این شبکه رو اداره میکرد، رهبری میکرد. البته آقای اردوغان بعد از سالهای 2011-2012 روشش فرق کرد، با حمایتی که از آقای گولن گرفته بود برای برسر کار آمدن و ماندن برسر کار، اون با اون قطع رابطه کرد و بسیاری از آدم ها رو در پلیسیای ترکیه، در ارتش هم ولی در ارتش ماندن، تلی که حالا دیدیم در پلیس، در دسته های قضایی دادگاه اینها ماندن. همین
آقای جوادی، این چهارمین تبادلات در تاریخ معاصر ترکیه است. تلاش‌های پیشینی تبادلات دولتی یا کودتاها موفق بودند. سبب ناکام شدن این تبادلات از نگاه شما در چیست؟
در ترکیه بیش از 10 سال است حکومت حداقل، اگر نه اسلامی، حداقل طرفدار تفکر سر کار. از طرف دیگر فشار و تأثیر اندیشه های دموکراسی هست، پارلمانی هست و کسی امروزه اکسسیار که تحت سلطن و حاکمیت جنرال ها هستن ربون نخواهد کرد، نه در اروپا، نه در افکار عمومی دنیا، نه در خاور میانه، که همیشه مدل کشور آزاد با میدیای آزاد، سازگاههای آزاد بود و افکار مردم همین رو قبول نکرد. از که دیدیم از دیشب تنها کسایی که دیدیم در کوچه آمدن، البته من هم افتدان از یاد طرفداران حکومت بودن که آمدن، از طرفداران این شورش کردن کسی نیامد، خودشون هم نمیخواستن، ظاهرم همیشه میگفتن که در خانه بمانید نمید، به خاطر اونم نیاشد این کار کردن، چون که عیناً مثل حادثه های قبلی میخواستن بکنن، اونتا مردم اینو ظاهرم دیگر حاضر نمید قبول کنن.
تشکر با همکارمان تحلیلگر مسائل سیاسی عباس جوادی درباره کوشش تبادلات دولتی در ترکیه صحبت میکردیم. مقامات رسمی تاجیکستان به حوادث ترکیه واکنش نکردند. فقط وزارت امور خارجه کشور گفت که در حوادث اخیر ترکیه هیچ یکی از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند. وزارت روز 16 ایول با پخش یک خبرنامه گفت با سفارت کشور در شهر انکارا و کنسولگری در استانبول سپارش داده شده است که به هدف تامین امنیت شهروندان تاجیکستان که در ترکیه به سر میبرند از چراهای ضروری کار میگیرد. اما تحلیلگران و سیاستشناسان تاجیک درباره حوادث ترکیه چی میگویند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه سروناز روح الله میشنویم.
سیف الله سفاروف، معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، میگوید وقتی در یک دولت دموکراتی قوه‌های معین به تبادلات دست میزنند، ضربه وزنین اول به مردم میرسد و تاجیکستان هم در این حالت از جنجال‌های شهروندی که از سر خود گذرانده است طرفداری نمیکند. زیرا به گفته او با این مانند یک سال پیش در تاجیکستان چنین یک حادثه رخ داده بود که پیش از همه مردم را به تشویش اندوخته و نگران کرد. به اعتقاد سیف الله سفاروف، در هر کشوری که نظامش دموکراتی است، در آن فرصت معین برای تغییر دادن الیته سیاسی امکان دارد. وی در مورد سرکردهای تبادلات نظامی در ترکیه گفت عادتاً در چنین حالت‌ها رهبری این گونه حرکت‌ها را سابق منصبداران بر دوش دارند و فکر میکنند که با این رفتاری خود میتوانند قدرت را به دست بگیرند. سببهای اصلی چنین حادثه ها را سفاروف به حاشیه رانده شدن ارتش ترکیه دوام رهبری بیش از 10 ساله رجب طیب اردوغان میداند.
باید گفت که کی اصلا ترکیه یک حالت بسیار عجیب دارد، این است که نقش ارتش در ترکیه هم وقت خیلی بالا بود، لیکن در همین وقتهای اخیر با راه اصلاحات کنستیتوسیونی گویم این نقش خیلی پایان آورده شد.
شاکر جان حکیموف معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که این تلاش تبادلات نظامی در ترکیه بی‌برار بود، چون که رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان زمینه استوار و قوی داشت و نه تنها مقامات انتظامی بلکه مردم به کوچه ریخت و به تبادلات راه نداد.
این بار اول نیست که در ترکیه تبادلات حربی سیاسی رو خدمتچیان حربی و افسران بلندپایه آن عملی میکنند. به نزدیکی مسئولیت مقرر نمودن مشروعیت انتخابات ها را نیز مس ستاد جنرالی وزارت مدافع مقرر میکرد، ولی بعد به قدرت آمدن حزب عدالت و ترقیات که بیشتر اسلام سیاسی نزدیک است، تأثیر حربیان در تنظیم و اداره دولت کمتر شد.
کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد با اشاره به حادثه‌های تلاش تبادلات دولتی در ترکیه میگوید همان گونه که خود اردوغان به صراحت اشاره کرد، تلاش کودتا یا تبادلات دولتی ترکیه توسط جانبداران فتح الله گولن در میان فرماندهان بلندپایه ارتش این کشور صورت گرفت. به اعتقاد این کارشناس تاجیک این اقدام را میتوان یک نوع واکنش در برابر عملیات امنیتی علیه شاخه نظامی جریان گولن در داخل ترکیه ارزیابی کرد که طی هفته گذشته گرفت و باعث بازداشت شماری قابل توجه از افسران ارتش شد. قاسم بیگ محمد افزود که ظاهرا شاخه نظامی جانبداری گولن به این نتیجه رسید که حتما سرکوب خواهد شد و اقدام به تبادلات را تنها راهی رهایی از این وضعیت دانست. اما تلاش تبادلات در ترکیه شکست خورد و مردم این کشور شب گذشته به عنوان قهرمانی اصلی میدانداری کردند. این تحلیلگر تاجیک به این باور است که پس از تلاش تبادلات نظامی اردوغان برای ایفای اهداف سیاسی خود که ریاستی کردن نظام سیاسی ترکیه مهمترین آنهاست، فرصت و امکانات بیشتری در اختیار خواهد گرفت. گروهی از نیروهای انتظامی ترکیه شب جمعه به شنبه تلاش کردند که در این کشور دست به کودتای نظامی بزنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صبح شنبه 16 ایول اعلان کرد که کودتا شکست خورد و حکومت وضعیت را در کنترل خود دارد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری سیاست شناسان و تحلیلگران تاجیک با کوشش تبادلات دولتی از سوی گروه نظامیان در ترکیه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در برخی روستاهای ناحیه حصار ساکنان گروه‌های ویژه تشکیل دادند که در جریان معرکه ها طرز آراستن دستورخوان صاحب معرکه را نظارت می‌کنند. به گفته رئیسان محله ها این کار به خاطر راه ندادن به اسراف انجام می‌شود. مقامات این را تشبثی خودجوشی مردم می‌نامند. تشبسکارا میگن با سبب بد شدنی عوض اقتصادی مردم آنها را با کمتر کردنی خرج معرکه هایشان تشویق میکنند. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
با گذشت 9 سال از قانون تنظیم رسم آیین ها که در راه برگزاری توی و عزای مردم در تاجیکستان یک سلسله محدودیت ها جاری کرد، در برخی مناطق روستایی این کشور از جمله در ناحیه حصار راه و شیوه های نوی تنظیم توی و معرکه ها را بر راه انداختند. از جمله در روستای شوروب ناحیه حصار شرکت تمام اهل روستا را در توی و معرکه ها منع کرده، گفتند که تنها اهل محله ای که صاحب معرکه زندگی میکند دعوت شوند. همین طور در این روستا و روستاهای اطرافش خانه خیز به توی رفتن اهل خانواده را ناجایز خوانده، از مردم خواستند که از هر آیله یک یا دو نفر بیرود، نه بیشتر. در چند روستای این منطقه همچنین توی عروسی دخترها را با دعوت تنها زنهای همسایه و دوگانه های عروس محدود کردند. تشبث دیگر تأسیس گروه های نظارتی است که طرز آراستن دستورخوان صاحب معرکه را نظارت میکنند و به گفته تشبثکارانش نمیگذارند که توی یا آش خدایی به میدان سبقت و رقابت تبدیل شود. بهرام رئیس سازمان جوانان یکی از روستاهای حصار میگوید کدام رویخط مشخصی نیست که صاحب معرکه چی را بالای دستورخوانش گذارد و چی را نه، ولی او افزود
برای برآوردن و نابرآوردنش مقصد یک چیز سوکر میشن دانی خدایی مثلا ده که مثلا خدایی ما اگر میشن فرزندش میگذشتگه ای دنیای مادرش یا پدرش گذشتگه و اونجا نیابزت نه که اناناس باید باشه بنان باشه میشن شکلاتوی قیمت میشن هوای یکی سوکر چیه که خازور کرده خدشه میشن در بلوی مرگه.
امرولوی اسمت رئیسی محله در روستای مرتفع در صحبت با آزادی گفت یک دلیل این اقدام بد شدن وضعیت اقتصادی مردم بخصوص بعد کم شدن انتقال پول از فرزندان مهاجری آنها از روسیه بود.
بعد همین اخی یگون جو درآمد نیست، یگون گویا که معاش خوب نیست، هر این سال با قرض علی اکا یک کیلو پسته اکا 300 تومان رفته 300 تومان میدونه چیکار اسات کلام کیتا ایدا اگر 5 کو میتو گیرادا 500 تومان این 5 کیلو هیچ نمیشه به امارکا تینی او دیا کش 80 سنت کند که پر از پر از چیز کم بوله بعد این یک مجلس موده خراب بودن که کار برهم داده شد و خیلی مشکلی این او دیا که گذاشتی که سر دوست کرد خیر مو مال نکردیم که دیگه نیتونم مرحمه.
مسئولان کمیته دین و تنظیم رسم آیین‌های حکومت تاجیکستان با ابتکار این نهاد صورت گرفتن تشبث نظارت دستورخانه صاحبان معرکه ها را رد میکنند. عزیز الله میرزازاده معاون اول رئیس کمیته دین در نشست اخیر کمیته در پاسخ به سوال آزادی گفت
پیشتر سال 2007-2008 همه گونه کارها بودن در اشکر که از روی کمیسی جمعیتی تشکیلات و مؤسسه رفته در معرکه ما نظارت آمدون بیشتر شروع میکردن و باز یک سرگوری دلوگی میشون بروی فرمانده دودن که شما هم ندارید و فرمانده میشسته مثلا بروی نظارتی یعنی فرمانده دیهی و آموده کردن نشست باید که تو سرشوی معرکه صورت گیرد.
هم صحبتان ما هم میگویند که با تشبث خود دست به چنین اقدام زدند، اما دو رئیس محله که با رادیوی آزادی صحبت کردند گفتند که در حکومت ناحیه حصار نیز دو ماه پیش مجلس ویژه برپا شده و از آنها خواستند که در توی معرکه های مردم از راه دادن به اسراف حد الامکان پیشگیری کنند. به گفته هم صحبتان آزادی ساکنان به خصوص قشر نادار از چنین تنظیم خودجوشی توی معرکه ها جانبداری میکنند، ولی حیات امینوف یک آموزگاری سابقه دار میگوید مردم باید خود به چنین فهمش پخته برسد نه با راهی من کردن.
اگه اعلام نکنه مردم مرخه که مقلم خیلی میران، اگه اعلام شما هسته رنگ خیلی مجبوری میکنن که مثلا یک کس اول برو بس رنگ پیشتر رو نیسته برای که خیلی مردم هم یک بردو 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 مردم خیلی زمه کشتو افان هم برنگ خیلی با فایده بوشو همین. اگر ما مثلا امکانات چهار خدار دارم هم خدار میکنم و اوزیاد نمیکنم امکانات داریم مردم امکانات داریم که تجنگ من مثلا وقتی که مثلا بخشم اکثر که من وابشه کردم چون من هر خمسه را پیدا کرد تشویرم برای خودم چیزی نکردم، نه حفیظ دوستم نه اوشنوار کردم چی نکردم تشویر کسیش کردم کشتیل مرا نگرید.
در تاجیکستان در سال 2007 با تشبث رئیس جمهور امام علی رحمان قانون تنظیم رسم و عنعنه ها قبول شد. این قانون شرکت مهمانان در تویها را با 140 نفر و طول معرکه ها را با 3 ساعت محدود کرده برگزاری یک ایده از مراسم ها چون پنجشنبگی، آش سر تخته و امثال این را منع کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
پرتوگوهای رادیاسیونی در ولایت سوخت با 7 میلیون یورو سرمایه ایتیودی اروپا به ضرر گردانیده خواهند شد. با اطلاع مقامات ولایت کار از نیمه دومی سال روان شروع شد و با این مبلغ پرتوگوهای رادیاسیونی واقع در موضع‌های دهموی و شهرهای استقلال و بوستان به ضرر گردانیده می شوند. بنابر معلومات رسمی پرتوگوه رادیاسیونی دهموی از بزرگترین پرتوگوهای باز در آسیای مرکزی بوده، در آن حدود 36 میلیون تونه پرتوی داروی مواد ریاکتیو خوب است. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
برای بی‌ضررگردانی پرتوگاه‌های رادیاسیونی در شمال تاجیکستان اتحاد اروپا 7 میلیون یورو اختصاص داده است. در این باره عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوغد روز 11 ایول در نشست خبریش خبر داد. به گفته وی این مبلغ در چارچوب برنامه بی‌ضررگردانی پرتوگاه‌های رادیاسیونی منطقه شمالی تاجیکستان با مساعدت مگته آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اختصاص داده شده است. وای افزود
ما
با تأکید جناب قادری در چارچوب این برنامه جانب تاجیکستان نیز با مبلغ و امکانات تکنیکی خود کار را از تیر ماه سال گذشته 2015 شروع کرده در قدم اول قسمت از پرتوگاه رادیاسیونی موضع دهمای واقع در کنار خوجند را با قبط بیش از نیم متر خاک روپوش گردید. بنابر معلومات رسمی پرتوگاه رادیاسیونی دهمای از بزرگترین پرتوگاه های باز در آسیای مرکزی بوده، در آن بیش از 30 میلیون تن مواد دارای رادیواکتیو در مساحت بیش از 80 گکتار خوابیده است. از نیمه دویوم تا آخرهای سالهای 90 عصر گذشته کارخانه فلزات نادری تاجیکستان واستاگردمت سابق که به تولید اورانی خام اختصاص داشت پسمانده های مواد دارای رادیواکتیو خود را به همین موضع پرتاب میکرد. طبیبان سعودی سالهای آخر از ضرر پرتابگاه های رادیاسیونی به محیط زیست و سلامتی آدمان و افزودن شماره بیماران گرفتار بیماری سرطان در موضع های کنار پرتابگاه ها بانگ استراب میزنند. قیوم جان محمودوف معاون اول رئیس شهر بوستان چکالوی سابق که تا یک ماه قبل وظیفه رهبری کارخانه فلزات نادری تاجیکستان را بر دوش داشت، روز 11 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مبلغ مذکور متخصصان خارجی که با راه تندر انتخاب شده اند به تهیه برنامه بی‌ضررسازی پرتابگاه های مذکور سر و کار دارند. با گفته جناب محمودوف برنامه مطابق استاندارد جهانی بی‌ضررسازی پرتوگاه واقع در کنار شهر استقلال تباشر سابق را کمیسیه اتحاد اروپا توسط شرکت های از آلمان و بریتانیا بر عهده گرفته است. با گفته وی طبق این برنامه کارهای تهیه سند اساسمندی تکنیکی و اقتصادی، ارزیابی تأثیر پرتوگاه ها به محیط زیست و بی‌ضررسازی این دو پرتابگاه تیر ماه سال گذشته 2015 آغاز شده سال روان انجام خواهد یافت.
تباشر اند همه منجسانی بعد از دونی همون وانش تولنی همونج او برامدوز او بنده ترکیب شنده میتال هست همونه توزه کننده تو او بی نوشاکی ترکیب دادن جو اچیستای سروژی نمیشد.
در چند سال عملی میشد این لایحه
بی‌ضررسازی؟ اگر 2017 اگر کنده اگر 5 سال ده.
ولایت سعودی تاجیک پاکستان از زمان شوروی و بهره‌برداری روسیه از کانهای اورانی این منطقه 10 پرتوگاه رادیاسیونی به میراث گرفته است که در آنها بر پایه آمار رسمی در حال حاضر حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو موجود است. تاجیکستان برای بی‌ضررسازی این پرتوگاه ها خزینه ندارد و با پول خود خاکپوش نمودن پرتوگاه دهمای بزرگترین کار است که در این سمت حکومت سوغد در دوام بیش از 20 سال آخر روی دست گرفته است. ولی با این هم به گفته متخصصان کاری بی‌ضررسازی این پرتوگاه پر خاتمه نخواهد یافت و آینده با دسترس نمودن مبلغ مطابق معیارهای جهانی دوباره گرانیده خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ایروهای 7 میلیون یورو سرمایه ایتیاد اروپا برای بی‌ضرر گردانی پرتوگاه های رادیاسیونی در ولایت سوت. و در پایان این نشر مجله یک خبر ورزشی که با رویداد اساسی امروز کوشش تبادلات دولتی در ترکیه ربط می‌گیرد. بازیگر معروف دسته بارسلونا لیونل مسی سفرش به ترکیه برای شرکت در یک بازی فوتبال خیریه را لغو کرد. در این باره نشریه میرور اطلاع داده است. قرار بود که مسی روز شنبه وارد منطقه انتالیه ترکیه شود و در بازی خیریه تشکیل کرده بازیگر سابق دسته بارسلونا ساموئل اتو شرکت نماید. خبری لغو سفر مسی به ترکیه را دفتر مطبوعات بارسلونا تصدیق کرد و گفت که بازیگر دیگری دسته آندرس اینیستا هم در این بازی خیریه شرکت نخواهد کرد. اما نیم محافظتگر اردو تورون و بازیگران پیشنی بارسلونا کارلس پویول، دیکو و ایریک آبیدال الکی به ترکیه پرواز کردند. و شنوندگان ارجمند، با این خبری ورزشی این نشری مجله ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیویی آزادی می‌مانید.